اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری در جلال آباد را که طی آن 16 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شد ادعا کرد. مهاجمان حوالی ساعت 2 صبح روز چهارشنبه بر ساختمان یک شرکت خصوصی در ننگرهار حمله کرده و تا ساعت 10 پیش از چاشت با نظامیان افغان درگیر بودند. مقام های ولایت ننگرهار می گویند که 15 تن از کشته شدگان غیر نظامیان افغان بودند. دو عضو با نفوذ مجلس سنای ایالات متحده آمریکا لایحه ای را به کانگرس آن کشور پیشکش کردند تا به حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان پایان داده شود. لایحه موسوم به قوای آمریکایی پس از خدمت شریفانه به کشور برگردند که مخفف آن در انگلیسی افغان می شود و از جانب رند پال سناتور جمهوری‌خواه و تام اودل سناتور دموکرات پیشکش شده است، خواستار آن شده است تا حکومت ایالات متحده پیروزی خود را در جنگ افغانستان اعلان کرده و در جریان 45 روز طرح خروج منظم قوای آمریکایی را از آن کشور اعلام کند و در جریان یک سال تمام سربازان آمریکایی از افغانستان بیرون شوند. بر اساس لایحه پال و اودل، باید تمام تأسیسات نظامیان آمریکایی در افغانستان و سربازان افغان سپرده شود و بر بنیاد قانون اساسی افغانستان چارچوب برای مصالحه در آن کشور تشکیل داده شود. هنوز مشخص نیست که آیا قانونگذاران آمریکایی در مورد این لایحه پیشنهادی غور خواهند کرد یا خیر. همکنون کم و بیش 14,000 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارد که بیشتر آنان سرگرم ماموریت آموزش و مشورتی با قوای امنیتی و دفاعی افغانند. مارک روبیو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا گفت که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تبدیل به یک تبهکار کامل شده است. روبیو این سخنان را در جلسه روز چهارشنبه سنای آمریکا که به منظور تاییدی سفیر جدید ایالات متحده در عربستان دایر شده بود ایراد کرد. در این جلسه سناتوران جمهوری‌خواه و دموکرات با شدیدترین لحن علیه مقامات سیاسی سعودی، نوعی جنگ عربستان در یمن، نقض حقوق بشر از جمله شکنجه فعالان حقوق زن و قتل جمال خاشقچی صحبت کردند. جان ابی زید، فرمانده متقاعد اردوی آمریکا از جانب دونالد ترامپ به عنوان سفیر ایالات متحده در عربستان سعودی انتخاب شده است و به همین عنوان در جلسه حضور یافته بود. آمریکا زمان آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ماه جنوری سال 2017 میلادی سفیر در عربستان نداشته است. عراق و حکومت منطقوی کردستان صدها طفل را به همکاری با گروه داعش و دهشت افغانی متهم کرده و در بسا موارد با استفاده از شکنجه از آنان اقرار گرفتند. دیدبان حقوق بشر طی گزارش می گوید که تخمینی حدود 1500 طفل تا ختم سال 2018 نزد حکومت عراق و کردها در قید می باشند که در محاکم با بی‌عدالتی و صریحاً به حبس محکوم شدند. دیدبان حقوق بشر می گوید عراقی ها باید بدانند اطفالی که به زور برای جنگیدن استخدام می شود خود قربانیان جنگند و باید مانند یک قربانی با آنها رفتار شود، نه مجرم. جنرال سعدمان سخنگوی وزارت داخله عراق اتهامات دیدبان حقوق بشر را رد کرده می گوید مقام ها در بغداد 500 زن را که در صفوف داعش می جنگیدند تحت توقیف قرار دادند و شمار از آنها اطفال خود را به همراه دارند. جنرال مان گفت از این اطفال بازجویی نشده و برایشان دوا، خوراک و پوشاک فراهم گردیده است. و حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا سفیر آلمان در آن کشور را اخراج کرد. دانیل کرنر سفیر آلمان در کاراکاس در کنار دیگر سفرهای کشورهای خارجی در ونزوئلا روز دوشنبه با استقبال وان گوایدو رئیس جمهور موقت ونزوئلا به میدان هوایی رفته بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آلمان درخواست اخراج سفیر خود را دریافت کرده است، اما هنوز در حال مذاکره با متحدان برای پاسخگویی مناسب است. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
با عرض سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین جشنواره گردشگری زمستانی به منظور رشد صنعت سیاحت و جلب توریسم در بامیان با برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور آغاز شد. در این جشنواره برنامه‌های متنوعی چون سیر تفریحی ساحات باستانی، موسیقی محلی و نمایشگاه‌های عکس و صنایع دستی در بامیان برگزار می‌شود. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
نخستین جشنواره گردشگری زمستانی در بامیان با برنامه‌های مختلف فرهنگی، تفریحی و ورزشی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره محلی این ولایت آغاز شد. نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه عکس، سیر تفریحی از ساحات باستانی بامیان و برنامه‌های موسیقی از گوشه‌های این جشنواره است. مژگان مصطفی، معین مالی اداری و گردنده وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور، گفت:
بدون شک یکی از سایت‌های اصلی گردشگری در کشور ما ولایت بامیان هست و فوق العاده میتونه در جلب توریست ها مؤثر باشه. یکی از راه‌هایی که ما میتونیم جلب توجه مردم بر ولایت بامیان داشته باشیم بس جشنواره ها هست. ما یک جشنواره تابستانه هم در نظر داریم برای تابستان هم. ما امیدوار هستم که در این راستا همکاری ها بیشتر شوه و بتونیم نهادهای خصوصی را دخیل بسازیم. در هیچ جای دنیا همه کارها را حکومت خودش انجام نمیده. اگر ما بتانیم بعض تورها را از خود کابل و دیگه ولایات هم هماهنگ بسازیم، همیشه بحث ما سر خارجی ها نباید باشه که صرف توریسم متمرکز بسازیم به توریست خارجی، باید ما به بخش داخلی هم توجه کنیم.
خانم مصطفی میگوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ تورهای گردشگری داخلی را به منظور رشد سیاحت در بامیان راه اندازی خواهد کرد. مقام ها میگویند که با یکی از شرکت های داخلی سیاحتی در این زمینه تفاهم شده است تورهای گردشگری 10 روزه را با هزینه اندک از ولایت قندهار، ننگرهار و کابل به بامیان راه اندازی نماید. در نخستین جشنواره گردشگری امسال که به منظور رشد صنعت سیاحت در بامیان تدویر شده است، نمایشگاه صنایع دستی، برنامه‌های موسیقی محلی و سیر تفریحی ساحات باستانی راه اندازی می‌شود. مقام‌های محلی بامیان می‌گویند که جشنواره‌های مختلف در 3 سال اخیر سبب رشد و تحول صنعت سیاحت شده است. محمد طاهر زهیر والی بامیان می‌گوید که جشنواره گردشگری زمستانی می‌تواند در کنار سایر جشنواره‌ها سیاحان را در فصل زمستان نیز به سوی بامیان جلب نماید. آقای زهیر افزود:
جذبه‌ها و جلوه‌های گردشگری در بامیان در ذات خود، یعنی خودش به خودی خود، نمیتوانه که گردشگر را، توریست را، سیاح را بکشانه، بلکه جذبه خاص خود را داره. شما در هر یک از کشورهای جنوب آسیا، در کشورهایی که تعداد زیاد از شهروندان کشورها متعلق به آیین بودیزم است، بودایی هست، بامیان را میدانند، بامیان را میشناسند و بامیان را علاقمندش هست و دوستدار بامیان هست. ولی بدون برنامه‌ریزی نمیشه، بدون تمهیدات و بدون فراهم کردن یک سری تسهیلات شدنی نیست. مهمترین رکن به گردش در آمدن چرخه توریسم امنیت.
ولی بامیان میگوید که در صورت بهبود وضعیت امنیتی در سطح کشور، صنعت سیاحت در کشور به خصوص در بامیان رشد بی پیشینه خواهد داشت و میتواند سبب بهبود وضعیت اقتصادی مردم گردد. این در حال است که نخستین جشنواره گردشگری زمستانی امسال با برگزاری مسابقات سالانه اسکی همزمان واقع شده است. مقام ها میگویند که سر از روز پنجشنبه نخستین مسابقه اسکی چوبی، مسابقات سالانه اسکی دختران و روز جمعه پیشرو نیز مسابقات بزرگ سالانه اسکی با حضور 10 اسکیباز خارجی از کشورهای مختلف دنیا در بامیان راه اندازی می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیسیون اتحادیه اروپا 23 کشور را به شمول افغانستان به دلیل اینکه نتوانستند با پولشویی مبارزه کنند و دارای سیستم بانکی غیر معیاری جهانی میباشند در لیست سیاه قرار داده است. اما خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی افغانستان، گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا را ناشی از خلای معلوماتی آن کمیسیون و اشتباهات رسانه‌ای عنوان می‌کند و اظهار می‌دارد که پولشویی در سیستم بانک افغانستان به صفر تقرب کرده است. توجه شما را به این مصاحبه که با آواز آقای صدیق آغاز می‌شود جلب می‌دارم.
پولشویی یک پدیده نیست که در افغانستان ادامه داشته باشه. در اکثر کشورهای جهانی مشکل متاسفانه وجود دارد. مهم است که در افغانستان در سیستم مالی کشور، یعنی در سیستم بانکی کشور، مسئله پولشویی ما میتونیم بگیم که به حد تقریبا صفر رسیده. قوانینی که وضع شده، کنترل که از طرف بانک مرکزی از همین بانک ها صورت میگیره، نرم افزارهایی را که بانک ها نصب کردن تا تشخیص بدن کسی که پول انتقال میده که چی هست، منبعش از کجا هست، با کی میره، این بسیار امکان پولشویی را در سیستم بانکی کشور بسیار محدود و حتی میتونم بگویم که و صفر تقرب داده شد.
میبخشین گزارش های دست آوردیم که اتحادیه اروپا افغانستان در لست کشورهایی که پولشویی در اونجا جریان داره قرار دادن و این را تایید میکنیم گزارش اتحادیه اروپا را؟
که اول یک سوی تفاهم پیش بعضی دوستان شد که گویا افغانستان در لست سیاه از طرف اتحادیه اروپا قرار گرفته. مطلقا مسئله لست سیاه مطلقی بحث نیست. پاکستان، سریلانکا و یک تعداد جزایر و مناطقی که تحت به اصلاح تریتوری امریکاست اونا هم در این باعث های ریسک کانتریز قرار گرفتن. یعنی کشور مالی کشور ما در لست سیاه صف اتحادیه اروپا قرار نگرفته. دو چیز از هم تفاوت داره.
تعبیر شما از های ریسک در این لست بخصوص در مورد پولشویی و سیستم بانکی افغانستان چیست؟ تا پولهایی که در بانک گذاشته شده به مصرف اعمال تروریستی نرسن.
معنی های ریسک عالی است که بانک‌های اروپا اگر هر معاملاتی که از طرف افغانستان یا می 21 کشور دیگه هم صورت میگیره بیشتر دیو دیلیجنس میکنن، بسیار موضوع را زیادتر تحقیق میکنن تا پروسیجر صحیح باشه. بنابراین لست سیاه نیست، این اشتباه باید مرفوع شود. دوم، ما باید عرض بکنم که اتحادیه اروپا کاملا در خلای معلوماتی در ارتباط افغانستان قرار داشته، به خاطر اینکه اینا هیچ وقت اصلا با ما در تماس نشده که بگوید شما در ارتباط ضد پولشویی یا ضد تمویل تروریسم چی اقدامات قانونی صورت گرفته، در حالی که در افغانستان از طرف بانک مرکزی با ده ها مقرره و تصامیم دقیق و مؤثر اتخاذ شده به مخاطر است که از طرف سیستم بانکی ایتو یک چیزی وجود نداره. بناهن بانک مرکزی افغانستان ای تصمیم اتحادیه اروپا یا اروپین کمیشنه یک تصمیم غیر عادلانه و عجولانه میدن و با او موافق نیست.
و بانک مرکزی در قسمت مداره که منبع پولشویی چطور میتونه که معلومات به دست بیاره و آیا این معلومات خود میتونه که به دیگه منابع به دسترس از اونها قرار بده که از پولشویی جلوگیری شود؟ چطور تانستن که در سیستم بانکی پولشویی رو به صفر برسانید؟
یک مقرراتی که وجود داره، قوانینی که وضع شده و بانک ها مکلف شدن که وقت انتقال پول، نه تنها انتقال پول، حتی افتتاح حسابات برای اشخاص یا برای تجار، برای مؤسسات، اینا باید دقیق به اصطلاح شناخت مشتری، اینا باید دقیق بفهمه که اینا کی هستن، در کدام بزنس هستن، دور حساب که اینا داره منبعش چی است. همه از اینا باید جستجو کنن و بعد از او یا حسابشان را قبول میکنن و یا انتقال پول را برشان میکنن. ما دائم صاحب کشورهای دیگه از فنتراکایشان لست های برای ما میایه که از ما خواستار کمک هستن که اگر ما معلومات در موردش داریم که در ازوها شیر کنیم و کاملا چیزی که در دسترس ما باشه، ما به خاطر جلوگیری از پولشویی بدون هیچ نوع سهلنگاری اتو معلومات ها را با همه کشورهایی که با اونا موافقتنامه داریم با اونا شریک بسازیم.
کدام مرجع میتونه که به گزارش اتحادیه اروپا یا به تصمیم اتحادیه اروپا از سوی حکومت افغانستان پاسخ بده که با اسناد مسئله را ارائه بکنه که افغانستان در سیستم بانکیش پولشویی وجود نداره و یا به صفر رسیده؟
متد از این که شما یک کس را در های ریسک بگیرید یا در لو ریسک یا در اگلس بتین، او به نحوی است که باید حیاتای آن سایت برن، در اون کشور باید برن ببینن همه چیزه. این صرفا به اکثر راپورهای ژورنالیستیکی که در نوشته میشه در اخبار اینا قضاوت کردن، به این دلیل است که ما میگیم غیر عادلانه و یک جانبه و در خلای معلوماتی قرار داشته.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
نخستین پارکینگ هوشمند افغانستان برای وسایط نقلیه در ولایت هرات ایجاد شد. مقام های محلی ولایت هرات می گویند ایجاد چنین پارکینگ های استاندارد و معیاری می تواند از ازدحام ترافیکی در سطح شهر کاسته و سرقت موترها جلوگیری نماید. شرح بیشتر از خلیل نورزایی.
این نخستین پارکینگ هوشمند افغانستان است که در مرکز شهر هرات و با سرمایه ابتدایی 147 هزار دلار آمریکایی از جانب سکتور خصوصی ایجاد شده و گنجایش توقف 120 وسیله نقلیه را در یک زمان داراست. سید طاهر ظاهر مسئول این پارکینگ هوشمند میگوید زمانی که یک واسطه نقلیه وارد این توقفگاه می شود تمامی مشخصاتش ثبت کمره های امنیتی شده و در مسئولیت کامل نگهداری می شود.
از کارت حافظه این سیستم بهره منده که زمانی که موتر وارد پارکینگ میشه به طور اتومات توسط اپراتور تمام اطلاعات اونمو وسیله نقلیه به شمول نمبر پلیت، مدل، رنگ و یک فوتوی از او به داخل همین کارت حافظه ثبت میشه و هر زمانی که خواسته باشه خروج شه با همون کارت حافظه به درب خروج میرسه و زمانی که کارت حافظه به سیستم وصل میشه بلا فاصله تمام اطلاعات همون خودرو بر اون نمایشگر LCD نمایان میشه و توسط اپراتور تشخیص داده میشه که نمی وسیله نقلیه از همین فرد هست.
ایجاد این پارکینگ هوشمند با استقبال شهروندان هرات همراه شده است. آنها میگویند در گذشته به دلیل افزایش جرایم و سرقت‌ها نمی‌توانستند با خیال آسوده وسایل نقلیه‌شان را برای مدتی طولانی در یک مکان پارک نمایند.
بسیار خوشحالم که همین پارکینگ امروز افتتاح میشه و دیگه وسیله که داریم ما میتونیم راحت بیایم به اینجا پارک کنیم با بسیار یک خیال راحت و سیده میتونیم بریم.
مسئولان اداره ترافیک ولایت هرات نیز میگویند ایجاد پارکینگ های هوشمند میتواند از رویدادهای جنایی و سرقت موترها در سطح شهر بکاهد و از سودجوی شماری از افراد که به گونه خودسر در سطح شهر هرات اقدام به ایجاد پارکینگ شخصی میکردند جلوگیری نماید. خانقا اچکزی، عامل تأسیسات مدیریت ترافیک هرات:
مالکین وسایل تقاضامندیم که وسایل خود به پارکینگ ها بیارن توقف بدن، همچه پارکینگ های کس و جلوگیری 100% داره، جلوگیری از جرایم، از هر گونه جرایم هم داره.
محمد داوود هاشمی معاون والی هرات نیز ایجاد این پارکینگ معیاری را مؤثر در کاهش ازدحام ترافیکی و برقراری نظم در سطح شهر هرات بیان می‌کند. آقای هاشمی میگوید تصمیم دارند تا به کمک اداره شاروالی از سایر افرادی که در سطح شهر هرات مسئولین پارکینگ های شخصی هستند بخواهند تا این توقفگاه ها را به همین گونه استاندارد سازی نمایند.
امکانات دست داشته در سطح هرات نوعی مختلف از طریق ریاست محترم شاروالی همانگی لازمه صورت بگیره با افرادی که متصدی دیگه پارکینگ ها هستند که هم بتونند به این شکل استاندارد سازی شروع کنند و انشالله تالا امروز شاید افتتاح پارکینگ استاندارد خواهیم.
قرار است تا در آینده نزدیک دو پارکینگ هوشمند دیگر از سوی سکتور خصوصی در نقاط مرکزی شهر هرات و در مقابل ادارات دولتی ایجاد شود تا از ازدحام ترافیکی بکاهد. ولایت هرات با داشتن بیش از 4 میلیون جمعیت و 300 هزار اراده وسایل نقلیه در سالهای اخیر به یکی از شهرهای مزدحم افغانستان مبدل گشته است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سرطان عنق رحم که عامل آن یک ویروس انسانی به نام پاپیلوما است، یکی از کشنده ترین نوع بیماری سرطان در نزد خانم ها و ویژه در کشورهای عقب مانده و رو به انکشاف پنداشته می شود. مقامات در کشور آفریقایی مالاوی می گویند در حالی که بلندترین رقم واقعات سرطان عنق رحم را دارا می باشد، تنها دو دکتر متخصص بیماری های سرطان در آن کشور فعالیت دارند، کشوری که 17 میلیون نفوذ دارد. مقامات صحی این کشور برای کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان عنق رحم کمپاین وسیع تطبیق واکسین ضد ویروس پاپیلومای انسانی را راه اندازی کرده است. در این پروگرام دختران بین سن 9 تا 14 سال واکسین می شوند. گزارش صدای آمریکا را از قدیر مشرف بشنوید.
این برنامه بزرگ مافیاتی به تعقیب دو تلاش آزمایشی در دو ولسوالی مالاوی بین سالهای 2013 و 2015 میلادی انجام می شود. متحدین جهانی برای واکسین هزینه کمپاین این واکسین پاپیلومای انسانی را تمویل می کنند و انتظار می رود 1.5 میلیون دختر جوان در سرتاسر آن کشور واکسین شوند. استیف ماچیسو متخصص بخش مافیات در دفتر یونیسف در مالاوی است.
بیماری زمان آغاز می شود که دختران از طریق مقاربت جنسی به این ویروس تماس می کنند که با آهستگی و گذشت زمان باعث ایجاد سرطان در عنق رحم می شود. به همین دلیل تلاش می کنیم قبل از آغاز فعالیت جنسی دختران جوان معافیت بدن آنان را در برابر ویروس پاپیلومای انسانی بلند ببریم که در آن صورت حتی در صورت تماس با پاپیلوما ویروس باعث ایجاد سرطان نمی شود.
سازمان جهانی صحت و برنامه دسترسی به صحت کلینتون نیز از جمله سازمان‌هایی است که در برنامه تطبیق واکسن پاپیلومای انسانی در کشور آفریقایی مالاوی سهیمند. متخصصین امور صحت می‌گویند که سرطان عنق رحم عامل بزرگترین رقم مرگ و میر در بین زنان در مالاوی است. دکتر لیو مسامبا یکی از دو دکتر متخصص بیماری‌های سرطان در این کشور است.
در سرتاسر کشور مالاوی ما هر سال حدود 3600 واقعه جدید سرطان عنق رحم را ثبت می‌کنیم که حدود 2000 نفر به خاطر این بیماری سالانه می‌میرند. این بلندترین رقم واقعات سرطان عنق رحم در سطح جهان است.
مسامبا تاکید می‌کند که تطبیق واکسن کاری نیست که بتوان به‌زودی نتیجه آن را لمس کرد. تأثیرات این اقدام مهم می تواند پس از 30 سال احساس شود.
انتظار داریم بین 10 تا 30 سال نتایج تطبیق واکسن را شاهد باشیم. هنوز افرادی وجود دارند که در گذشته به خاطر ابتلا به این ویروس به سرطان عنق رحم دچار شدند که انتظار می رود در سالهای آینده تشخیص شوند. می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که تداوی این بیماری و سایر مداخله های طبی مثل تسکین درد ناشی از سرطان عنق رحم هنوز در دسترس قرار دارد.
تطبیق واکسن در مالاوی با واکنش مثبت خانواده ها به ویژه مادران مواجه شده است. لوفنس کالاندا از واکسن شدن دختر 9 سالش ابراز خرسندی می کند.
کاش اگر امکان می داشت حکومت برای زنان مسن نیز واکسن را فراهم می کرد، به خاطر که این بیماری می تواند هر کسی را مصاب سازد. لذا اگر راه دیگری برای حفاظت زنان مسن از سرطان عنق رحم وجود داشته باشد بایست انجام شود.
جوناتان جیواندا هماهنگ کننده برنامه ملی مبارزه با سرطان در وزارت صحت مالاوی است. آقای جیواندا به خبرنگاران گفت که اقدامات لازمی از قبل برای مبارزه با این بیماری اتخاذ شده است.
در کنار عملیات‌های جراحی که انجام می‌دهیم، تداوی با دوا یا شیموتراپی را نیز توصیه می‌کنیم. دواهای ریتروویرال را نیز به مریضان می‌دهیم تا در بهبودی بیماری‌های سرطانی نوع کاپوسی سرکوما کمک کنند.
هماهنگ کننده برنامه ملی مبارزه با سرطان در وزارت صحت مالاوی می‌گوید که حکومت به زودی نخستین مرکز تداوی بیماری‌های سرطانی را در این کشور می‌گشاید که خدمات صحی مانند رادیوتراپی یا تداوی با اشعه اکس و سایر تداوی‌ها را به بیماران سرطانی عرضه خواهد کرد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی شام چهارشنبه به وقت محلی در هانوی پایتخت ویتنام با هم ملاقات کردند. هر دو رهبر در مورد نتایج این مذاکرات ابراز امیدواری کردند. جف کستر خبرنگار صدای آمریکا در مورد دومین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی گزارشی تهیه کردند که برگردان آن را روی زمانی تقدیم می‌کند.
دونالد ترامپ و کیم جون اون شام چهارشنبه در برابر پرچم‌های آمریکا و کره شمالی در یک هتل مجلل در هانوی پایتخت ویتنام با هم دیدند و به این ترتیب دومین اجلاس سران دو کشور که روی حل سلاح اتمی کره شمالی متمرکز است آغاز شد. لحظه مصافحه ترامپ و کیم یادآور نخستین ملاقات آنان در ماه جون سال گذشته در سنگاپور بود. رئیس جمهور ترامپ از دیدار مجدد با رهبری کره شمالی ابراز خرسندی و رضایت کرد.
It's an honor to be with Chairman Kim. It's an honor to be together.
افتخار دارم در کنار رئیس کم هستم. افتخار دارم در کنار یک دیگر و در ویتنام هستیم. کشوری که برای استقبال ما فرش سرخ هموار کرد. ویتنام از میزبانی ما نیز افتخار می کند. به نظرم اجلاس اول یک موفقیت بزرگ بود و فکر می کنم این اجلاس نیز به اندازه اجلاس اول و یا حتی بیشتر از آن عالی باشد.
ترامپ و کیم پس از مصافحه برای صرف تمام شب در کنار هم نشستند. رهبر کره شمالی ابراز اطمینان کرد که دومین ملاقاتش با دونالد ترامپ موفقیت آمیز خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز این گفته های کیم را تایید کرد.
ما فردا یک روز بسیار مصروف خواهیم داشت و سپس فوراً تمام شب را می‌خوریم و بسیاری موضوعات را حل خواهیم کرد. امیدوارم این همه به یک وضعیت عالی در دراز مدت بیانجامد. رابطه ما یک رابطه بسیار خاص است.
همکاران نزدیک و بلند رتبه رئیس جمهور ترامپ و رهبر کره شمالی نیز هنگام صرف تمام شب گذشته حضور داشتند، به شمول مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و ری یانگ هو وزیر خارجه کره شمالی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چند ساعت پیش از ملاقات با کیم جون اون از طریق توییترش گزارش های به گفته او نادرست را در مورد اجلاس سران آمریکا و کره شمالی رد کرد و گفت که او و رهبر کره شمالی در پیوند به موضوع خلع سلاح اتمی کره شمالی به یک نتیجه خواهند رسید. رئیس جمهور ترامپ ابراز امیدواری کرده است که اگر کره شمالی از برنامه های هسته‌ای خود دست بکشد، آن کشور به یک قدرت اقتصادی بزرگ مبدل خواهد شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با آنکه قوای سوری به حمایت ائتلاف در آستانه شکست دادن آخرین پایگاه تندروان در سوریه قرار دارند، اما تندروان در یک نبرد به سختی از شبکه تونل‌های کمپی دفاع می‌کنند که در آنجا جمعیتی از زنان و اطفال به سر می‌برند. در روزهای اخیر به هزاران تن که برخی حتی در حالت مرگ قرار دارند و تعداد دیگر با این فکر که دولت اسلامی به نبردش ادامه می‌دهد از حوزه جنگی خارج گردیدند. هدر مرداک از صدای آمریکا صحنه دیروز گزارش تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را توجه می رساند.
طوری که معلوم می شود آخرین روزهای خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی فرا رسیده است. در حال حاضر جنگ در اطراف تعداد از خیمه هایی است که در حدود 1000 یا بیشتر از مردم در آن زندگی دارند. مقامات می گویند که آنها از تعداد کسانی که از یک ساحه بسیار کوچک خارج می شوند در تعجبند. تنها در هفته گذشته بیشتر از 6000 از آنجا پا به فرار گذاشتند. نزدیک به 3/3 از این مردمان را اطفال پایین از سن 5 سال تشکیل می دهد. عفاف 13 ساله مادر و خواهرش را در یک حمله هوایی در حویلی خانهشان از دست داد.
من شوک دیدم. من برای کمک فریاد زدم. این از حال ما.
اما این خانواده ها مردمان عادی نیستند. تقریبا تمامی آنها را جنگجویان گروه دولت اسلامی تشکیل می دهد. زنی که دیشب مواصلت کرد گفت که مردانشان جهت تحقیق برده شدند. اما برعکس جنگ های قبلی که بسیاری از مردم گروه دولت اسلامی را تقویه می کردند، این بار بسیاری از این مردم باغوز از این که خلافت آنها در حال شکست است نمی پذیرند. ام انس یکی از حامیان دولت اسلامی می باشد.
تمام مردمان داخل باغوز و آنهایی که در خارجن پیروز خواهند شد. خداوند به آنها نصرت عطا کند.
در این حال حملات بر ضد آخرین پایگاه گروه دولت اسلامی همروزه انجام می شود. ناظران به شمول کارمندان امدادرسان هشدار می دهند که بدون تغییرات لازمه شکست خوردن گروه دولت اسلامی در اینجا در این مرحله ختم افرادگرایی است که منطقه را در چنگش داشته بود. دیوید ایوبانک مسئول گروه امدادرسان فری برما رنجرز می گوید
religious extremist movements and this is only the latest.
نظیر از حرکت‌های افراطی مذهبی در این اواخر به وجود آمده است. از این سبب شما باید از دو طریق با آن مقابله کنید. یکی این که باید به فوریت به مقابل هر عمل خشن با زور برخورد کنید. این چیزی است که آنها به آن قدر قائلند. اما از طرف دیگر باید به ریشه بی‌عدالتی‌ها نیز نظر بیفکنید.
قوت‌های سوری و بین‌المللی توقع می‌برند که به زودی شکست گروه دولت اسلامی را در روزهای بعدی اعلام بدارند.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا با پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.